درس 311 هم خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان مسئله خیار عیب یه مبحثی مطرح کردن که اختلاف حقوقی بایع و مشتری در اون ارائه شده و میشه. این مبحث سه بخش داشت و دارد. بخش اول اختلاف بایع و مشتری در موجب خیار، بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار، و بخش سوم اختلاف اونها در فسخ و عدم فسخ. بخش اول 4 مسئله داشت که گذشت. بخش دوم 5 مسئله دارد که مسئله اولا مطرح شده. مسئله اولا این بود که اگر بایع و مشتری در مسقط خیار اختلاف داشته باشند، به این جهت که معیب بودن کالا مورد قبول طرفین است و اینکه معیب بودن کالا موجب خیار هست، فی الجمله این هم مورد اتفاق است، و اینکه اگر مشتری عالم بود به عیب خیار ندارد، این هم مورد اتفاق است. لکن اختلاف بایع و مشتری در این است که بایع میگوید شما میدانستید که این کالا معیب است، معذارک اقدام به خرید کردید و خیار عیب ندارید. مشتری میگوید من جاهل به عیب بودم، به خریدم و خیار عیب دارم. پس در مسقط و عدم مسقط اختلاف دارم. در بحث سقوط خیار با علم ماند اون گذشت که این تعبیر بدون تجاوز نیست، برای اینکه در ظرف علم مشتری خیار عیب ثابت نمی شود، نه خیار عیب ثابت شده ساقط می شود. یه وقتی میگیم تصرف کرده، تصرف مسقط خیار است، این تعبیر بجاست. یک وقت میگوییم در ظرف علم مشتری خیار عیب ثابت نمی شود، نه ساقط می شود که نشان اون باشد اول ثابت هست و ساقط می شود. این تعبیر تسامحی قبلن هم گذشت. خب پس اگر اختلاف مشتری بایه در این بود که بایه میگوید شما عالم بودید و اقدام کردید و خیاری در کار نیست، مشتری میگوید من جاهل به عیب بودم و اقدام کردم و خیار دارم، در اینجا فتوای عده‌ای که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در این گروه هست این است که مشتری منکر است و قول او با حلف مقدم است، و منکر بودن مشتری هم برای این است که قولش مطابق با اصل است، اصل عدم العلم است. مرحوم آخوند و بخشی از بزرگان دیگر در این زمینه به همین بیان و کوتاه مرحوم شیخ اکتفا کردند. مرحوم اسمم کاظم همونطور که در بحثی دیروز گذشت یه توضیح مختصری میدن، یه شرح کوتاهی دارن درباره این که اصل عدم علم به چه صورت هست. گفتن به این که علم مانع ثبوت خیار است، عیب مقتضی ثبوت خیار است، مقتضی بالوجدان احراز شده، مانع را ما با اصل برطرف میکنیم، اصل عدم علم است. اگر مقتضی ثابت شد و مانع با اصل برطرف شد، مقتضی در مقتضا اثر میکند. نمونهای حقوقی به عبادی ذکر کردن، در نمونهای عبادی فرمودن ای کسی در اثنای وضوع شک کرد که محدث شد یا نه، این اشتغال به وضوع مقتضی طهارت است نه سبب تام، چون هنوز وضوع تمام نشده، این مقتضی طهارت است. حدوث حدث مانع است، اصل بر عدم حدوث اون حدث حادث است، با اصل عدم مانع برطرف می شود، مقتضی در مقتضا اثر می گذارد. در جریان خیار عیب هم معیب بودن کالا مقتضی خیار عیب است، عالم بودن مشتری مانع ثبوت خیار است. این مانع با اصل برطرف می شود، مقتضی در مقتضا اثر می کند. این خلاصه تبیین مرحوم اصفهان کاظم طباطبایی رضی الله عنه. مون برای آن است که نیتش استدامه پیدا نکرده. کسی که نه، برای اینکه خود نیت، وقتی نیت ادامه پیدا نکرده نمیتونه ادامه بده، مقتضی وجود نداره اون وقت، چون امر عبادی متقوم به نیت دیگه. اگر اون نیت و اون جذب و اون تردید در اثناء روزه مثلا یک کسی مردد شد که آیا روزه را ادامه بده یا ادامه نده، بنابراین که قطعی نیه آسیب میرساند، اینجا هم آسیب دیده دیگه. خب این اصاره فرمایش این سه بزرگوار، یعنی مرحوم آخون که فرمایشی نداشت، اصاره سخنان شیخ و مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه بوده داشت. در بحث دیروز اشاره شد که این مسئله با همین یک سطر که مرحوم شیخ فرمودن حل نمی شود، برای اینکه ما باید ببینیم دلیل خیار عیب چیست. با بررسی ادله خیار عیب اونگاه می فهمیم که این اصل عدم علم جا دارد یا جا ندارد. دو مطلب را ما باید کاملا در نظر داشته باشیم. مطلب اول آن است که اصل یعنی استصحاب که امر تعبدی وجه تعبدی است، فقط در حوزه تعبد جاری است. اگر چیزی حکم شرعی بود مجرای اصل قرار میگیرد، وجودن و عدمن. اگر چیزی موضوع حکم شرعی بود یا جزء موضوع حکم شرعی بود یا شرط موضوع حکم شرعی بود، مجرای اصل قرار میگیرد، وجودن و عدمن. ولی اگر چیزی به هیچ وجه در حوزه حکم شرعی یا موضوع شرعی تماماً جزءاً شرطاً دخیل نبود، چنین چیزی اصل در باره او جاری نیست. چه شما وجودش ثابت کنید، چه وجودش نفی کنید، چه بگویید قبلاً عالم بود الان کماکان، چه بگید قبلاً عالم نبود الان کماکان. برای اینکه علم و جهل بیگانن، اگر بیگانن موضوع حکم شرعی نیستن، جزء موضوع نیستن، شرط موضوع نیستن، مسابه حسل هم نیستن. این مطلب اول. مطلب دوم، برای که معلوم بشود که جهل مانع است یا علم مانع است یا جهل شرط است در ثبوت و سقوط خیار، باید به ادله خیار عیب مراجعه کنیم. مهمترین دلیل خیار عیب همون شرط زمینی بود که گرچه مرحوم شیخ در بخشی از سخنانشون به نصوص تمسک کردن، ولی تکیگاه خیلی از بزرگان همین شرط زمینی است. شرط زمینی هم معناش این است که طرفین متعهدن که سمن و مسمن صحیح باشد، هر کدام از اینها معیب درآمد حق پس دادن دارن. یک جز ارتکازات مردمی است، جز قرائت و اغلاست، در معرض دید شارع بود و شارع هم دید و با سکوت امضا کرد یا با روش خودش اون رو تأیید کرد. پس بنابراین مهمترین دلیل خیار عیب هم شرط ضمنی است. حالا گاهی به صراحت شرط میکنن به عنوان تأکید، گاهی به استناد همون شرط ضمنی، و این قرار از دلیل نقلی بر نیامده. نشانش همون شهرها بود که بارها مثال میزد، و شهرهای چند ملیتی که در اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هست، زرتشتی هست، لائیک و لامذهب هست. اینا وقتی به فروشگاه میرن، وقتی یک کالای معیب رو خریدن، هر کدام به خودشون حق پس دادن میدن. اون یکی نمیگوید که ما دیگه از صحیح دوران استفاده کردیم یا از مرسله جمیلی به دراج استفاده کردیم، که این میگه تعهد اقلائیست به تعهد اقلائی مورد امضای کسیست که باید امضا بکنن. خب پس بنابراین شرط ضمنی مهمترین دلیل خیار عیب است. در شرط ضمنی نه علم مانع است و نه جهل شرط. درست است که در نظام تکوین اگر کسی عالم بود اقدام نمی کند و برای او خیار عیب ثابت نمی شود، اما یک قراری باشد، یک حکمش باشد، یک موضوعی باشد که علم در فضای اون حکم یا جهل در فضای حکم به عنوان مانع یا شرط اخذ شده باشن که نیست. بله در نظام تکوین این طور است. تکوینن اگر کسی می داند این کالا معیب است، جدش متمشی نمی شود که تعهد بگیرد یا تعهد بسپرد. هر جا شرط ضمنی هست خیار عیب هست، منطور در صورت علم به عیب شرط ضمنی متمشی نمی شود، چون یه تعهد هست، یه انشاست. اگر کسی می داند این کالا معیب است، چگونه می تواند تعهد بدهد یا تعهد بگیرد، انشا کند جدن که این کارا سالم است؟ پس اگر در فضای علمی شرط ضمنی خیار نیست، برای اینکه شرط ضمنی نیست، برای اینکه تکوینن این جد متمشی نمی شود. پس مهمترین دلیل خیار عیب که شرط ضمنی است، این کاری به علم و جهل ندارد، نه جهل شرط است و نه علم مانه. دلیل دوم خیار عیب که برخی بهش استدلال کردن قاعده لا ضرر است. در قاعده لا ضرر، در متن قاعده نه جهل شرط شده است نه علم مانه، منتها در ظرف علم قاعده لا ضرر شامل نمی شود. یعنی اگر مشتری عالمن آمدن به اینکه این کالا معیب است اقدام به خرید کرده، نمیتوان به استناد قاعده لا ضرر گفت تو خیار داری. چرا؟ برای اینکه خودش علم داشت که این کالا معیب است، و اینکه علم داشت این کالا معیب است اقدام کرده. اگر لا ضرر جلوی این بیع رو بگیرد و بیع را لازم نداند و جایز ترقی کند، معناش این است که این لا ضرر قاعده امتنانی نیست، در حالی که لا ضرر در موارد منت هست. یک شخصی که خودش عالم است و نیاز به میدوند این کالا معیب است ولی در اثر نیاز اقدام میکند، اگر در این گونه از موارد هم باز قاعده لا ضرر جاری بشه، وقتی برخلاف امتنان است این دو، بنابراین در صورت علم به عیب قاعده لا ضرر جریانی ندارد، نه اینکه علم مانع است و یا جهل شرط است. پس اگر دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر بود، نه مانعیت علم استفاده می شود نه شرطیت جهل. می مونه دلیل سوم که روایات باب است. در روایات باب این سخن مطرح است که علم مانع است و جهل شرط، ولی روایات را باید به دو طایفه تقسیم کرد. در طایفه اولا قصور شمول دارد، لسان طایفه اولا نه اثبات مانعیت علم است نه اثبات شرطیت جهل، به نحو قضیه هینه. قضیه هینه یعنی هینیه و در این ظرف ثابت میکنه. طایفه اولای از روایات خیار عیب میگوید نطاقش این است که در ظرفی که مشتری جاهل است به نحو قضیه هینیه نشرتیه خیار عیب ثابت است. این طایفه قصور دارد که ظرف علم را بگیرد، نه نطق دارد که علم مانع است یا جهل شرط. این روایات در ظرف جهل مشتری نازل شد صادر شده است، ظرف علم را نمیگیرد، نه برای آن است که جهل شرط است یا علمانه. این طایفه اولا در طایف اولا دارد که اگه کسی کالای رو بخرد بعد ببیند که معی بود خیار دارد، این معلوم می شود که در ظرف جهل خریده. دیگه در این روایت طایف اولا ندارد که اگر کالای را خرید و جاهل بود، که این و جاهل بود جز غید قرار بگیرد که ما بتوانیم بگیم این در موضوع دخالت دارد. به نحو قضیه حینیه است، نه شرطیه. در لسان طایفه اولا این نیست که اگر مشتری یک چیز رو بخرد و جاهل باشد خیار عیب دارد، یه همچه قیدی در نصوص طایفه اولا نیست. در طایفه اولا این است که اگه کسی یک کالای رو بخرد بعد هنگام تحویل ببیند معیب است، این بیش از قضیه حینیه از او بر نمی آید. به نحو قضیه ظرفیه، نه شرطیه. یعنی خیار عیب در ظرف جهل است، نه به شرط جهل. بله، ولی علم مانع نیست، جهل شرط نیست. الان اینا هم اصلی عدم علم جاری کردن. این اصل چون استصحاب امر تعبدی است، باید در حوزه شرع جریان داشته باشد. اگر چیزی حکم شرعی بود استصحاب پذیر است، ثبوتن و سقوطن. اگر موضوع حکم شرعی بود یا جزء موضوع بود یا شرط موضوع بود، ثبوتن و سقوطن ممکن است مورد استصحاب قرار بگیرد. اما اگر چیزی بیگانه بود، وجود عدمش نه در حکم دخیل است در موضوع، بنابراین اینجا برای اصل نیست. نه، چون دلیل خیار عیب بیش از این رو شامل نمی شود. نه اینکه دلیل خیار عیب بگوید شرط ثبوت خیار عیب جهل است، این قصور دلیل است، نه نطق دلیل و عدم شمول. نه، برای اینکه دلیل خیار عیب قاصر است، نه ناطقه و عدم. یه وقت است که میگیم این دلیل میگوید در ظرف علم شما حق ندارید، این طایفه ثانیه است که خواهد آمد. در طایفه ثانیه این گویاست که اگر کسی عالم بود خیار عیب ندارد، فقط خیار عیب وقتی است که جاهل باشد. اما طایفه اولا که لسانش قاصر است، به هیچ نحو در لسان این طایفه اولا اخذ نشده که اگه کسی کالای را بخرد به شرط اینکه جاهل به عیب باشد، یا اگر عالم بود علم مانع است و خیار ندارد. فقط ظرف جهل را شامل می شود به نحو قضیه حینیه. لذا طایفه اولا قصور شمول دارد، یعنی ظرف علم را شامل نمی شود، نه اینکه نطق دارد به عدم شمول. پس از طایفه اولا کاری ساخته نیست، میمونه طایفه ثانیه. طایفه ثانیه درست است، ظاهر طایفه ثانیه چه مربوط به مفهوم صحیحه یا معتبر زراره باشد یا ادله دیگه، اونجا دارد که کسی کالایی رو بخرد و مشتبایه تبری نکرده باشد و خود را تبرئه نکرده باشد و مشتری نپذیرفته باشد، یک، مشتری علم نداشته باشد، دو، خیار عیب دارد، سه. خب ظاهر این صحیحه این است که در صورت علم خیار نیست دیگر، پس علم دخیله. چون علم دخیل است، وجودن دخیل است، عدمن هم دخیل است. یعنی اگر علم بود خیار عیب نیست و اگر علم نبود خیار عیب است. پس به یک نحوی دخالت دارد. چون دخالت دارد در حوزه شریعت جا دارد، چون در حوزه شریعت و تعبد جا دارد میتواند مثلا به اصل قرار بگیرد. اون روایاتی که چند بار خونده شد این است: وسائل جلد 18 صفحه 30 به بعد روایت این است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن عدت من اصحاب ناس عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن موسی ابن بکر عن زراره. گرچه برخی ها از این مثل مرحوم شیخ در مکاسب تعبیر به صحیحه کردن گفتن صحیحه زراره، لکن بی خدشه نیست، اما معتبر هست. البته میشه گفت معتبره زراره. عن ابی جعفرین علیه السلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه حضرت فرمود ایوما رجل نشترا شیئا و بهی عیبون و عوارون لم یتبرع الیه و لم یبین له او لم یبین له. اگر کسی کالای رو بخرد، این کالا عیبناک باشد، مشتری خود را تبرعه نکرده باشد و از این عیب تبری نجسته باشد و برای با این کار تبرعه نکرده باشد و برای مشتری تبیین نشده باشد یا بایه برای او تبیین نکرده باشد، یعنی مشتری عالم نباشد، در چنین فضایی این خیار عیب دارد. اگر خودش تصرف کرد که این تصرف مسقط خیار است، نمیتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره وگرنه میتونه رد کنه. خب ظاهر این صحیحه دخالت ای علم است. چون ظاهر صحیحه دخالت علم است، پس برای علم و جهل یک سمتی هست. چون برای علم و جهل سمتی هست، میتوان اونها را مثلا به اصل قرار داد، نفیان و اثباتن. این خلاصه سخن بر اساس نصوص. بله دیگه، بله، ولی فرق نمی کند، چون هم طریقه دیگه. حالا اگر چون تبیین غیر از تبری است، تبری به خود بایه برمی گردد، یعنی من ضامن نیستم، من عهده‌دار نیستم، اما تبیین حالا چه بایه بیان کنه، چه شخص ثالث اون واسطه و دلال بیان کنه، یا خودش طبق امارات و علائم بفهمه، علم دیگه طریق دیگه، از هر طریقی حاصل شده باشه کافیست، لازم نیست که این طریق معینی. یه وقت از بیگانه تبری میکنه اثر نداره، یه وقتی بایه تبری میکنه اثر داره، اما علم چون طریق است، از هر راهی حاصل بشه اثر داره. خودش بررسی بکنه، اون دلال و واسطه بگه، بایه بگه، از هر راهی از این سه راه مشخص اشاره شده بگه، علم که آمد دیگه خیار عیب نیست. خب اگر کسی مبنای او در خیار عیب شرط ضمنی بود که اول اقوا اصالت عدم علم جایگاهی ندارد، اگر مبنای او قاعده لا ضرر بود اصالت عدم علم پایگاهی ندارد، ولی اگر مبنای اون نصوص خاصه بود، این میتواند به اصالت عدم علم توسل کند. این یه مطلب. مطلب دیگر این که بر فرض مبنای ما شرط ضمنی باشد یا قاعده لا ضرر مبنای عدی باشد، شارع مقدس درست است که امضا میکند، اما این طور نیست که هر چه بنای عقلا هست شارع عین او را امضا کرده باشد. گاهی توسعه میدهد، گاهی تضییق میکند، گاهی تقیید میکند، گاهی تخصیص میدهد. اینا راه ها دارد. ما از این نصوص تقیید میفهمیم. اگر از این نصوص تقیید میفهمیم، معناش این است که اون علمی که در نظام تکوین مانع طرح شرط ضمنی است، در ساختار تشریع تو حوزه شریعت دخیل است. شما قبول کردید که اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود، با علم به معیب بودن کالا این شرط و این تعهد متمشی نمی شود، جد مشتری متمشی نمی شود که بگوید من از شما تعهد می گرم که این کالا سالم باشد. اگر چنونچه در ظرف علم جد مشتری متمشی نمی شود که تعهد بگیرد و انشاء کند، همین را شارع مقدس در حوزه موضوع اخذ کرده است. این که میشه؟ این چنین است که هر چه در موضوع امر عرفی بود و غریزه مردم بود، شارع عین اون را بدون کم و زیاد تصویب بکند. بخش مهمش رو ارشاد میکند، یه بخش لازم رو هم ممکنه توسعه بده، تصدیق کنه، تخصیص بده و ماننده. اینجا از همون قبیله، چون از همون قبیل است. فرمایش فقهای دیگه، مرحوم شیخ از جنها از این قبیل است، مرحوم عثمان فاضل از این قبیل است، احیا میشود. اما اون نکته اصل این است که شما یه ضابطه، یه حقیقت شرعیه، یه حقیقت متشرعی دارید که بیان کنید که مدعی من هوه، منکر من هوه. شعر مقدس فرمود که المدعی و البینتو علی المدعی یا علی من ادعا و الیمین و علی من انکر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین سائر اهل بیت علیه السلام فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، ما بر اساس یمین و شاهد داوری میکنیم. نصوص دیگر آمده فرموده شاهد به اقامه و بینه را مدعی باید اقامه کند، سوگند را منکر. اما المدعی من هوه، المنکر من هوه، ما یه نص خاصی داریم که مشخص کند، یا این رو به عرف ارجاع دادن. میگید به عرف ارجاع دادن. در فضای عرف که فقها ها سخنگوی چنین عرفی هن، مدعی را به چی معنا کردن؟ گفتن مدعی کسیست که ازا ترکه ترکت دعوا، زمام این قضیه و پرونده به دست اوست، او اگر رها کند ساکت دادن، مسئله تمام میشود. مدعی اینه. منکر کیه؟ منکر کسیست که قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد. منظور اصلا حجت شرعی است، چه اصل عملی چه اماره. خب اگر چنانچه مدعی کسی است که اذا ترک ترکت دعوا، در اینجا مشتری مدعی است، بایه کالای رو فروخته و پولش گرفته تمام شده رفت، مدعی مشتری است که الان پرونده باز کرده و شکایت کرده، او ادعا دارد که این کالا معی بس، ما باید برگردونم، میتونم برگردونم. پس اگر مدعی کسی است که اذا ترکت ترکت دعوا، اگر او ساکت باشه مسئله ختم است، این تعبیر و این تعریف برای بر مشتری مطابق است، پس مشتری میشه مدعی. اگر مشتری شده مدعی، او باید بیان اقام کند. نه، منکر اون مدعی عیبه دیگه، بایه که حرفی ندارد. اگر مدعی کسی است که اذا ترکت ترکت دعوا، کسی که الان دعوا رو راه انداخته مشتری است دیگر. بسیار خوب، اگر تعریف مدعی این است که مدعی کسی که زمام پرونده به دست اوست، اگر معنای مدعی اینه، و در شریعت هم مدعی باید بیانه اقامه کند، خب مشتری باید بیانه اقامه کند دیگر. شما یک نص خاصی دارید که مشخص بکند که مدعی کیست، منکر کیست، که ندارید. الان اینجا فقها ها دو تعبیر دارن، یکی این که مدعی کسیست که زمام پرونده به دست اوست، یک. بعد هم تعبیر دوم آن است که مدعی کسیست که قولش مخالف اصل است، منکر کسیست که قولش موافق اصل است. دو، ما طبق ضابطه اول میبینیم مشتری مدعی است، طبق ضابطه دوم میبینیم که مشتری منکر است. به کدوم دو ضابطه شما خود عمل کنید؟ اگر مدعی کسی است که زمام پرونده به دست اوست، او اگر ساکت باشد دعوا تمام است، پس مشتری مدعی است، او باید بیانه اقامه کند. چرا او سوگند یاد کند؟ چرا با سوگند میخواد قضیه رو به این صورت ختم کنی؟ اگر ضابطه منکر آن است که قولش موافق با اصل باشد، بله این مشتری منکر است. مطلب بعدی آن است که اگر این دو تا ضابطه برای یه شخص منطبق شد، کدوم مقدم است؟ یک ضابطه آن است که مدعی کسی که زمام پرونده به دست اوست، یه ضابطه آن است که منکر کسی است که قولش موافق با اصل موجود در مسئله باشد. هر دو ضابطه بر مشتری مقدم بر منطبق است. مشتری کسی است که اگر ساکت باشد پرونده مختوم است. مشتری کسی است که قولش موافق با اصل است. دو تا ضابطه هر دو بر مشتری مقدم است. به کدوم ضابطه میخواد عمل کنی؟ از قبل که سخن از دعوایی نبود، بعد از اینکه کالا رو خرید، کالا رو خرید، مشتری ادعای عیب میکند. میگید مدعی که مگر ما آیه‌ای داریم، روایتی داریم که مدعی رو معنا کرده باشه؟ منکر بسیار خوب. ما اونی که از شریعت داریم دو چیزه، این که محکمه با بینه و یمین فیصله پیدا میکنه، یک. امر دوم آن است که بینه را مدعی باید اقامه کند، یمین را منکر. بیش از این دو اصل ما از شریعت چیزی نداریم. اما مدعی کیه؟ منکر کیه؟ این تعبیرات فقها که برداشت از غرایز و ارتکازات مردمی است دو چیزه. یه این که مدعی کسی است که اذا ترکه ترکت دعوا، دوم این که منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. حالا این هر دو ضابطه بر شخص مشتری قابل تطبیق است. مشتری کسی است که اگر او ساکت باشد دعوا تمامه، مشتری کسی است که قولش موافق با اصله. ما یه چیکار بکنیم؟ مطلب بعدی آن است که در محکمه قضا، در کتاب قضا، اونجا آمده است که گاهی مدعی باید سوگند یاد کند. چرا؟ برای اینکه اگر مدعی یه مطلبی را ادعا کرد که یعصر الاطلاع علیه، از اسرار غیبی است، قابل اطلاع نیست، حالا یا مربوط به حضور خانوادگی است یا مربوط به خودشه، در مقام ما مربوط به خودشه، میگه من عالم نبودم. خب علم و جهل از اوصاف درونی خود شخص است. این که نظیر رنگ لباس و کیفیت پوشش نیست که دیگران ببینن که این مشتری میگوید من ندانستم. این کجاش دوتا شاهد عادل اقامه کند که تو عالم بودی یا نبودی؟ در جایی که مدعی مطلبی را ادعا می کند که یعصر الاطلاع علی، در اینجا سه فرض است. یکی این که بگیم چون مدعی باید بیانه اقامه کند، ایشون بیانه ندارد، دادگاه تعطیل. یعنی معنیش این دعوا همیشه هست، این که قابل قبول نیست. شرع باید مشکل حل کنه. بگیم شما همیشه بری سر حل کله هم بزنی، این که نشد. بگیم چون بیانه ندارد بری دعواتو رو ادامه بدی، این که نمیشه. دوم این که این یمین مردوده باشد، برگردد به طرف مقابل. مشتری ادعای جهل دارد، نمیتواند شاهد اقامه کند. بگیم چون اون نمیتواند شاهد اقامه کند، باید سوگند، پس اون طرف مقابل که منکر است با سوگند یاد کند. خب طرف مقابل میتونه رو کار خودش سوگند یاد کند، رو کار او چی رو سوگند یاد کند؟ مدعی مگر میتواند قسم بیاد کند که تو عالم بودی؟ و از کجا میدونه؟ چگونه بر مدعی ما ایر تحمیل بکنیم که او سوگند یاد کنه که تو عالم بودی؟ اینم یه عصر رو اطلاع علیه. پس اگر مدعی سوگند، یعنی بایه سوگند یاد کند که تو عالم بودی، اینم مقدورش نیست. میمونه امر سوم. امر سوم آن است که همین مشتری که مدعی است، چون نمیتواند دعوای خود را ثابت کند و چون سوگند طرف مقابلم کارساز نیست، نوبت به مطلب سوم میرسد و اون است که همین مدعی سوگند بطی یاد میکند، قسم یاد میکند که من نمیدانستم. چون برفرض مدعی یعنی بایه قسم یاد کند، باید قسم یاد کند که من نمیدانم او عالم بود یا نبود، نه اینکه قسم یاد کند که او عالم بود، مقدور بایه نیست. مطلب سوم اینه که مشتری میتواند مسئله را حل کند، فصل خصومت را زمین سازی کند، او سوگند جدی یاد میکند که من جاهل بودم. روی این جهت مرحوم شیخ فرمود و دیگران فرمودن قدم قول المشتری مع الیمین. اما این همه جا نیست، ما چه همچه ضابطه ای نداریم. در کتاب قضا دو مسلب آمده که ضابطه است، یکی این که محکمه را با بیان و ایمان با اداره کرده، دوم این که بیانه مال مدعی است، یمین مال منکر، سوم به نحو ضابطه نیست، فعل جمله است نه بل جمله. اونی که در کتاب قضا فعل جمله آمده به ضابطه نیست این است که گاهی مدعی در اثر اینکه دعوای او امر سری است و قابل اقامه بیانه نیست، او چون مما یعصر الاطلاع علی المدعا است سوگند یاد کند. این اگه یک ضابطه بود که هر جا بیانه ممکن نبود مدعی سوگند یاد کند، بله، اما ضابطه نیست، فل جمله است نه بل جمله. اگر کسی جد دارد که در این گونه از موارد مما یعصر الاطلاع است، فتوای صریح میدهد. از اون مرحله ضعیفتر فتوای اقوا میدهد، نه به صراحه بگوید. یه وقتی میگوید که یجب و کذا، یه وقت میگوید الاقوا وجوبه، از این مرحله سعیتر میگوید احوت. اگر ما نتوانیم به اقوا برسیم، لاغل احوت این است، اون فتوای صریح را نمیشه داد. الحمدلله رب العالمین.